أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أبنا ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة وإنه أنا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطامعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی بر رحمت بفرد. اللهم صل علی محمد و محمد و عجب عرض سلام کسب اجازه از سروران عزیز و گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز توفیق داشتیم به این نکته توجه کنیم که خیلی افتخار نکنیم، در جهانی زندگی میکنیم که اطلاعات فراوان است و دسترسی به اطلاعات آسان. این جهان در واقع ارمغانی که برای ما دارد فراموشی خود ماست. ما یا شده این تماشاچی که ببینیم دیگران چه کردند و چه گفتند، یا شده این بازیگر خودمون آرایش کنیم، عکس بگیریم جایی که هستیم، مثلا گفتگو که میکنیم تیکه که هست نشون بدیم دیگران و دیگران ما رو ببینن، یا ما فالوور دیگرانیم یا دنبال این کسانی فالوور ما بشن. این ربطی به فضای مجازی نداره، این مزاج آدم بوده، الان ابزار دستش اومده. اون روزی که فضای مجازی نبود، من اگر مثلا فرض کنید جوانی بودم پدرم برام یه وسیله میخرید، اسباب‌بازی میخرید، دوچرخه، میامدم بیرون که پوز بدم، کوچه‌های بغلم برم که ببینن. حالا دیگه لازم نیست، خود موبایل هست دیگه، پوزو میدم. و اگر در ایام گذشته ما رد میشدیم از کنار خونه دیگران، بعدمون نمیامد در خونه باز بشه تو ببینیم چه خبره. اینو من قشنگ یادم، تو کوچه را میرفتیم پدر مادر به ما گفته بودن ببین اگه در خونه باز بود توشو نگاه نمی کنی، حرامه. در خونه باز نیم باز نباید توشو نگاه کنی، حرامه. ما خونه های چند طبقه نبود، خیلی خیلی قدیم رو دارم عرض میکنم، چون ما تو حاشیه شهر بودیم. اگه کسی میرفت پشت بون توقف داشت که گاهی میگفتن کفتر بازه یارو، خب یارو کفتر داشتش که گناه نکرده، ولی کفتر بازی زشتیش این بود خونه همسایه رو دید میزد، میومد لبه پشت بون خونه بغلی رو میدید. احیانا اشکال کفتر بازی این بود. ما هم گفتن آقا به خانه مردم یا مثلا از پنجره که خونه کسی دیگر رو نگاه کنیم. اینا رو ما گفتن نکن زشته، ولی الان زشت نیست که، یه پنجره اینجا دارم، خونه همه رو میتونم نگاه کنم، زندگی همه رو میتونم نگاه کنم. تازه نه فقط چیزایی که راست اتفاق افتاده، دروغ پخش میکنن، دروغرم نگاه میکنن، دروغ میگن، دروغرم میبینن. وقت این میشه افتخار من. بعد اصلا کسی نمیتونه میگه بالای چشت ابروه شما اینو ببینی فکر میکنه تو تکنولوژی مخالفی. آقا به تکنولوژی چه ربطی داره؟ میتونه شما تکنولوژی داشته باشی ولی باش آدم بکشی. همین کار نکردن تو این جنگ ها، همین با تکنولوژی آدم نکشتن از اون ور دنیا. مشکل تکنولوژی نیست، مشکل انسانی است که از تکنولوژی استفاده میکنه. عرض شد که من خودم رو کم کم فراموش میکنم، خودم رو دیگه نمیبینم. همون بحث رو ادامه بدیم. این رو عرض کنم که یه چی بیاد به من باید اینو بگه که بابا تو داری برعکس میری، اتفاقا دنیا داره خود مرا به من معرفی میکنم، من دارم خودم رو بهتر میبینم، مثلا علم نمیدونم هنر و و داره من رو به من معرفی میکنه و من بیشتر دارم خودمو میشناسم. این نکته رو هم بد نیست اینجا بهش توجه کنیم و فقط یه خواهشی من بکنم. ببینید موضوعاتی که باید گفتگو میکنیم ممکنه یه بخشیش برای ما مثلا تعجب به دنبال داشته باشه. خب صبوری کنید، بحث رو دنبال کنید، روش فکر کنید، ببینید آیا پیام مثبت این بحث چی بوده. چون هر بحثی خصوصا برای آدم جدید باشه ذهن آدم رو درگیر میکنه و آدم باید به دنبال حاشیه ها میره، به دنبال استثناء ها میره. این کار رو نکنید، کلی بحث رو تلقی بفرمایید که میخوام اون نتیجه که بگیریم دنبال اون هست. عرض بکنم که من اگر برم جلوی آینه خودم رو ببینم، ابرو بردارم، بعد چینو شروع که صورت رو با یه پمادی با یه پودری مرتبش بکنم، بعد موها رو حالا ما که یه کچلی موها رو ژل بزنم آرایش کنم، بعد نمیدونم خطوط نمیدونم تراشیدن شفل و همه اینا رو بهش برسم، آینه مقعر بیارم دقیق ببینم آیا موی بلندی توی ریش من هست نیست، همه این کار رو بکنم، بعد پیرنم رو ببینم رنگ اون با کت با شلوار با کفش با کیف و و و، آقا اینه اشکال داره؟ نه اشکال نداره. کسی این کار رو بکنه جهنمیه؟ نه جهنمی نیست. ولی اسم اینو نذار خودشناسی، اینو نبر تو مسیر اینکه آقا من دارم خودم رو میبینم و خودم رو میشناسم. این نکته رو میخوام بهش توجه کنی. اینکه روایت فهم بود اعجاب المرء بنفسه، اعجاب المرء بنفسه یعنی خودتو میبینی میگه عجب بابا ما چه حافظه داریم، چه سرعت عملی، این فیلم رو تو گرفتی، من چه قشنگ حرکت رو انجام دادم. اعجاب المرء بنفسه یکی از وجوهش اینه که من دارم خودم رو میبینم. خوب دقت کنید، خودم رو میبینم، نتیجه این که دارم خودم رو میبینم خب نتیجه خوبی نیستی، به خودم میبالم و کم کم خودم رو نسبت به دیگران میکنم بالاتر میبینم و و و. چون اعجاب در همسایگی تکبر به سر میبره. توفیق بود مثلا دو سه ماه پیش یه دوره‌ای که آموزشی بود توی بحث مربوط به خانواده، اونجا یک کمی به روایت اعجاب اونجا پرداخته شد، نکاتش گفته شد، ولی خب دیگه اینجا جایی نیست که اون بحث ما به تفصیل بود مثلا بازش بکنه. خب بالاخره دولتی حرف چیه؟ من چیکار کنم خودم رو بشناسم نشناسم؟ مثلا چی میخوای بگی؟ یعنی من میخوام خونه برم بیرون نبینم و ازم مرتبه یا نه، چیکار بکنم بالاخره؟ اینا گیر بحث نیست، اینا مشکل بحث نیست، اینا توجه به اینی که آیا مراد از شناخت خود این است؟ آیا من خودم رو فراموش کردم؟ برای اینکه این فراموشی حل شه چیکار بکنم؟ باید عکس بگیرم از خودم از زوایای مختلف، نورا رو جابجا بکنم، چیه مطلب؟ نقطه اینو داشته باشین، بریم سراغ اون اصل بحثی که میخوام پس از این نتیجه بگیریم. همه جای دنیا معتقدن این انسان نیاز به آموزگار داره در هر کار، در هر کار. میخوای مطالعه کنی، میخوای کار صنعتی بکنی، کار هنری کنی، کار ورزشی بکنی، اصلا میخوای با صدای خودت کار کنی، میخوای خواننده بشی، درسته؟ صدا که مال توئه، ولی به آموزش میدن از این صدا چجوری استفاده کن، درسته؟ یاد میدن. اونی که آموزش میبینه با ما فرقش، هر دو صدا داریم، صدا رو ول میکنیم دیگه. شما نمیتونی مثل اون قرآن بخونی، نمیتونی مثل اون آواز بخونی، با منم همونم دیگه. یا این دست با دست یه نفر که مینیاتور میکشه با دست آقای فرشون خدا رحمتش کنه چه فرق داره؟ هر دو دست دیگه، خب نمیتونه دیگه. یا اون صنعتگری که با دستش داره کار میکنه، یا اون نجاری که با دستش کار میکنه سریع این ور اون ور میکنه، من نمیتونم به این سرعت. یا اون که نونواست داره خمیر رو جابجا میکنه، همه این آموزش میخواد. شما جایی تو دنیا پیدا نمیکنید به شما بگن آقا مثلا کی گفت انسان آموزش میخواد. بله میتونن یه کتابی یه برنامه تهیه کنن که خودش به طور اوتوماتیک آموزش بده، بگه این پنجره رو باز کن، بعد باز میکنه دوتا کلیده، میگه اینو بزن همینجوری میده جوری، اینم آموزشه دیگه، فرق نمیکنه. خب این جمله اول، انسان نیاز به آموزش دارد، آموزش کار شریفی است، آموزش باید برنامه داشته باشه، طرفین آموزش آموزگارن و دانش آموز، دانشجو، متربی، هر کی که هست، اینا سیر درست خیلی ساده است. جریان آموزش چگونه است؟ آموزگار یا مربی مطلبی را میگوید، متربی یا دانش آموز اون مطلب رو میگیره، تلقی میکنه. اینو خوب انعاد بفرمایید. این مطلبی که اون میگیره و تلقی میکنه، اون مطلبی که میگیره و تلقی میکنه، این مطلب قبلا میدانست؟ اگه میدانست که آموزگار نمیخواست. پس این یه چیزی رو نمیداند، آموزگار به اون میآموزد، درسته؟ یعنی این صفحه خالی بود از این نقش، حالا این نقش به این صفحه افتاد. یا نه، مربی میاد چیزی رو میگه که شاید متربی میداند الان یادش نیست، الان غافله، الان حواسش نیست. مربی میاد میگه عزیزم اگه تو کنکور نداری، سه ماه مونده، برنامه تو تنظیم کن، زمانت اینه، این اینه، اینا رو که خب اینا میتونست بفهم، کاری نداشت. یا میاد میگه بابا یه ماه بیشتر نمونده. یا نمیدونم مادر یا پدر میاد به بچه میگن فردا مگه امتحان نداری؟ و اینا همه رو میدونه اون. ولی او با این جمله میخواد این خلق و این چاله غفلت رو پر کنه. درسته؟ علیکم السلام و رحمت الله. و به او تذکر بده. پس مربی و آموزگار کاری که انجام میدن یا نداشته منو به من هدیه میکنن، به من میآموزن، یا میان به من تذکر میدن، به من میگن ببین یادت رفته، حواست نیست، برو بشمر ببین از عمرت چقدر گذشته، ببین تو اول تابستون تصمیم گرفتی یه کاری عجیب غریب بکنی، الان دو ماه گذشت هیچ کار نکردی. اینا رو با هم میتونه بفهمه، درسته؟ این شد نکته دوم. پس آموزگار و مربی در واقع کارشون اینه که یه چیزی رو که من ندارم به من هدیه میکنه، یا چیزی رو که فراموش کردم غافلم به من تذکر میده. نکته سوم که نتیجه این دوتاست بسیار بسیار مهمه، که شاید اون نقطه اصلی بس همین قسمته، اینه که توی این جریانی که به من میآموزد یا من تذکر میدهد، ببینید یه اتفاقی میفته که من اون لحظه آمادگیشو نداشتم، به این معنی آمادگی نداشتم، یعنی قبل اینکه او بگه من در خودم تدارک نکردم، یا اصلا انتظارشو نداشتم، داشتم خوش میگذروندم، پای موبایل نشستم دارم فیلم میبینم، یه دفعه مادرم میاد، مثلا میگم پدرم میاد فیلم دیدن رو زهرم میکنه، میگه بازم داری فیلم نگاه میکنی؟ ببین مثلا آمادگی شنیدن این حرفو نداشتم دیگه، آمادگی نداشتم، بازم داری فیلم نگاه میکنی؟ یا میخوام برم خوشنویسی یاد بگیرم، میبینم استادم به من میگه قلم و دستت میگیری، این قلم نباید بچسب نزدیک دستت نباشه، یکم فاصله بده. اصلا من روی این توجه نداشتم، آمادگی شنیدن این حرف رو نداشتم. وقتی اینو دقت کنی به من میگه، من باید یک عادتی رو ترک کنم، یه عادتی بذارم کنار دیگه. اینجا یه چیزی باید در دانش آموز یا متربی باشه به اسم پذیرش. اگه پذیرش نباشه جریان آموزش شکل نمیگیره. اگه پذیرش نباشه جریان آموزش شکل نمیگیره. الان ببینید گاهی پدر مادرها الان مبتلا به این درد و مشکلن که عرض میکنم خدمتتون، که به بچهش میگه که ببین اینو نخور ضرر داره، این شامپو رو نخر استفاده نکن. بعد برمیگرده میگه که مامان ببین این تو فضای مجازی، اینم این شامپو، اینم نظر کاربرا، اصلا این حرف مادر نمیشینه. میگه مادر مثلا میخوایم بریم کوه، میخوایم بریم گردش هر جا، هنوز ساعت مثلا 8 صبح تا 12 یک اینجا باش. میخواد بره تا هر موقع دلش خواست، اصلا این حرف رو نمیگیره. میگه ما اینجوری که نمیشه، ما بریم اونجا، بریم حالا فلان بشه، بخوان غذا بخورن، فلان کنن، بالاخره یه بهونه میاره، این حرف نمیشه. ببینید اینجا جریان آموزش و تربیت شکل نمیگیره. اینی که میگن بچه‌ها تو مدرسه گاهی درس نمیگیرن یا یاد نمیگیرن، که علتش اینه. چون تو حالا این دانشمندان و این علمای نمیدونم بحث اون تربیت و آموزش و اینا اینو میگن. میگن آموزش اصلش یادگیریه. آموزش که وجود نداره که، من که کاری نمیتونم بکنم، اون طرف باید یاد بگیره. لذا اینقدر یادگیری مهمه. میگن خیلی موقع بچه ها موقع شما اصلا نمیخوان آموزش بدین، خودشون یاد میگیرن. مثلا تو دنیای ما اون باید بخواد یاد بگیره. وقتی نمیخواد زبان انگلیسی یاد بگیره، هر کاری میکنه یاد نمیگیره. وقتی میخواد یاد بگیره، از در و دیوار این آموزش رو میگیره. این مزاج آدمیه. و اینکه شما میبینید بچه ها در سنین پایین آموزش پذیرند، به سرعت یاد میگیرند و به سرعت مهارت کسب میکنند، میدونن کارا رو چجوری انجام بدن، اینو توجه بفرمایید. این نکته مهمه امروزه ها. علتش اینی که اصلا گارد ندارن. اولین باره داره میبینه چای رو چجوری میخورن. اولین باره داره میبینه، مثل دارم میگم، اولین باره داره میبینه مثلا نیو گوشتن تو آب، اولین باره داره مثلا میبینه اینجوری میخورن. اصلا اون مدل جایگزین نداره، تفسیر نداره، به جای مراجعه نمیکنه. بر همین بچه ها به سرعت یاد میگیرن و انقدر به سرعت یاد میگیرن که والدین باید خودشون رو کنترل کنن، چون هر کی هر چی بگی جمع میکنن. عصبانی میشی، یه چیزی میگی، مثلا یه حرف بدی میزنی، میبینی بچه تعبیرت میده، یه هفته اثرشی هی جمله رو تکرار میکنه، تو هم عصبانی میشی. درست شد. هر چقدر آدمی بزرگ میشه، آموزش پذیریش کم میشه، چون خودخواهیش میره بالا، چون فکر میکنه خودش میدونه. الان مشکل پدر مادر و بچه های دوره مثلا متوسطه 1-2 دانشجو اینه، میگه اصلا حرف ما رو نمیشنون، تون صدات عوض شده، تو عوض شدی، چی شد حرف تو رو نمیشنون، مثلا مطلب دیگه ای میگی، میگه اصلا نه هیچی، ها اون عوض شده. همین آدمی که همین بچه که تو حرف نمیشنود، رفیقش یه سایت رو معرفی میکنه، میگه این سایت مثلا تو چیزای ورزشی میگه خیلی عالی، تو چیزای مثلا آرامش بخشی، تو چیزای آموزشی، میبینه همونو گوش میکنه، هر چی او میگه عین همونو عمل میکنه. اینی که آموزش پذیر هست یا نیست ناظر به اینی که رو به کجا ایستاده و حرف چه کسی را میشنود. روشنه؟ من فکر میکنم بس خیلی واضحه. آموزش و تربیت، یه مربی داره، یه آموزگار، این طرف هم یه متربی رو دانش آموز، او در واقع آموزش میده، این یاد میگیره. منتها مهم اون یادگیریه، پذیرشه، این شرطشه. اون چه موقعی رخ میده؟ موقعی که طرف گارد نداشته باشه، مدل جایگزین رو نکنه و حالا چیزای دیگه. این همینجا یه پاورقی بزنم خدمتتون. قرآن کریم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و ازا قرآن قرآن فستم او. خب این که هر کسی میفهمه وقتی داره گفته میشه، خوانده میشه، باید گوش بدیم. نه، قرآن میدانن که این بشر گوش نمیده. پدر اومده میگه هرچی بهش میگم گوش نمیده. یا گوش که داره، میگه باش، برای گوش نمیده دیگه. فستم اوله و انستو، انسات یعنی سکوت درون، یعنی آرام بگیر، پیش پرز نیار، وسط حرف خدا نپر، بهونه درست نکن، ببین چی بهت میگه. پدر مادر به بچه میگن آخه این چه وضع زندگیه؟ اگه نخواد بفهمه، میگه خب این چه وضع زندگیه؟ یعنی چی؟ منظور چی؟ اگه بخواد بفهمه میگه صبر کن فکر کنم چی گفتی. حرف رو تلقی میکنه میگیره. درسته؟ خب توی این در واقع فاصله بین آموزگار و دانش آموز، مربی و متربی که او یه چیزی میگه و او میگیره و او موقعی که داره این رو تلقی میکنه آمادگی پیشین نداره. درسته؟ یه دفعه یه چیزی بهش میگه، آیا اونجا میپذیره قبول میکنه یا نه، اینجا جریان آموزش رخ میده. من رفتم یه چیزی خریدم میخوام بخورم، مثلا یه بستنی میخوام بخورم، یه دفعه میگه مثلا نخور الان این مثلا فرض کن یخه اذیتت میکنه، یا از گرما اومدی ببین لباس تو درد نیا عرق داره بدنت، یا از گرما اومدی آب یخ نخور. خب این باید، یعنی اگر بخواد این اتفاق بیفته این حرف را بشنود و عمل کنه، این باید پذیرا باشه. باید تو این موقعیتی که آمادگیشو نداشت اینو بشنوه، آماده کرد و آب یخ رو بخوره، باید بتونه خودش رو جمع بکنه. باید میگه باشه نمیخوره، ولو گوش نکنه نکرده دیگه. درست شد؟ خب جریان هدایت اینطوری، جریان هدایت در خلقت اینطوری. دو تا جریان هست، این دو تا جریان از یه جا ریشه میگیرن، دو تا چشمه است از یه جا ریشه میگیرن، اینا میان در وجود من جاری میشن و من را هدایت میکنن. یکیش عقله، ان لله علی الخلق حجتین، برای خدا، برای خدا بر مردم دو تا حجت، یکیش عقله یکیش حجت باطن. ببین مگه من نیستم؟ چرا گاهی یکی از تو مزاحم من میشه به من میگه دولتی این چه اخلاقیه با پدر مادره، دولتی این چجور وقت تلف کردنی، دولتی این چجور بی نظمی و آشفتگیه. مثال دارم میگم، ببین اگه تو تویی اختیار خودتو داری چرا میذاری این صدا در وجودت شنیده بشه؟ چرا؟ این عقله. ببین عقل رشوه نمیپذیره، عقل با تو هماهنگ نمیکنه خودشو، چاپلوس نیست عقل. عقل صاف حرفشو میزنه، شفاف واقعیت رو بهت میگه. عقل اینه. درسته؟ بعدم ناراحت میشی، بعد یه مدت عقل رو خفه میکنی، ساکتش میکنی. راههایی داره ساکت کردن عقل. این که آدم شروع میکنه به توجیه، این که آدم صدای موزیک رو بلند میکنه، این که آدم یه تو جمع رفقایی که همه داد میزنن میگن میخندن، آدم خودشو فراموش میکنه. تو تعریف قیمتت به عقلته. این که دیروز بحث کردیم که یا تماشاچی میشی یا خودنما، اصلا عقله کو؟ آقا من اصلا وقت نمیکنم به عقلم مراجعه کنم، یا اینقدر شهر شلوغ صدا شنیده نمیشه. فکر کنیم توی جمعی دارن همه حرف میزنن، عقلم داره حرف میزنه، وسط حرف میگه بابا چین چه جور حرف زدنه، چرا غیبت میکنی، اصلا من نمیذارم حرف بزنی، یا با ولمون کن ادامه میدم. عقل اون آموزگار است، عقل اون مربی است. توی موقعی که تو آمادگی نداری یه دفعه میاد وسط یه معرکه، اول یه کاری که تصمیم گرفتی برنامه‌ریزی کردی بهت میگه ببین یه چک کن این کار درسته، میخوای چک بدی، میخوای سند امضا کنی، بهت میگه ببین درسته، تو اصلا مالو دیدی داری میخری، اصلا چنین چیزی وجود داره، استعلام گرفتی داری اینجا رو با این قیمت ارزون میخری، فکر میکنی زرنگی؟ ببین بهت اینو میگن. خیلی موقعی که ما پشیمون میشیم بعدش میگیم ای داد بیداد، اون موقع گفتم این کارو نکنم، ما گفتم، خودت گفتی؟ نه، یه کسی در اومد گفت، تو گوش ندادی. این که قرآن فرمایش میکنه یه عده که اینا میشن اصحاب سعیر، جهنمی میشن، ازشون سوال میکنن چی شد اینجوری شدی، میگن لو کننا نصفا او نقل ما کننا فی اصحاب سعیر. آقا این عقل اگه استفاده میگن که ما جهنمی نمیشدیم که. انسانی که به جایی برسه خودشو فراموش بکنه، در واقع یکی از ویژگی‌هاش اینه که دیگه اون توصیه‌هایی که عقل میکنه، نهیبایی که عقل میزنه، اصلا اونو نمیشنه توی شلوغی شهر. فرض کنید این هنس فیرایی که اومده میذارن توی گوش، فرض کنید اینا نیست، اصلا اختراع نشده، نبوده. فرض کنید شما یه دونه اینا دارین، هیچ کس هم نمیدونه، یه جوری هم هست ابعاد و رنگش اینا معلوم نمیشه، شما اینا گوشین رو تو گوشتون، تو جمع نشستیم داریم حرف میزنیم اینها، بعد تو گوشت بهت میگه که فلانی مثلا میخوای رچی، حواست باشه مثلا، یا اونجا نشستی حواست باشه، اگه یه بزرگتری آمد جا نبود بلند شو جاتو بده به اون، هیچ کی نمیشنوه، تو داری میشنوی، درست کنید. بعد وقتی یکی میاد تو بزرگتر، مثلا حالا تو مترو اینجا هر جا بلند میشی اونجاد میشینه، کسی این کار نمی کنه، یا اصلا هر چی تو این تو گوش تو شنیدی. این برنامه‌ای که توی تلویزیون گاهی میبینید مجری کارشناس هست، حالا قدیم که بعضی این برنامه‌ها رو مثلا من میرفتم، این یه چیزی تو گوشش بود، از اتاق فرمان هی بهش میگفتن، ما که نمیشنیم چی میگفتن، این سوالو نکن، این سوال اینجوری بپرس، اینم بپرس، یه دقیقه صبر کن. به اون یه رفتارایی میکرد، ما نمیفهمیدیم مبناش چیه، ولی رفتار او یه جوری بود تو تنظیم برنامه درست بود. خب تو گوش من این هنسفیری هست، من رفتاری میکنم که تو نظامی که خدا خلق کرده من کار غلط نمی کنم، درسته؟ بلا تشبیه این هنسفیری فرض کن عقله، هیچ که نمیبینه، خودت داری الان تو مجلس نشستی، عقلت به چی نمیگه؟ صبح چرا این کارو کردی؟ دیشب چرا این کارو کردی؟ بابا نمیخوای اینو بشنوی، میگه بابا ساکت شو دیگه، اومدی مهمونی همه دارن میگن میخندن، وسط مهمونی یه چیزی میاد به ذهنت خطور میکنه، تلخ میشه. دیدین گاهی موقع آدم یه دفعه حالش بد میشه، میگه چی شد بابا من چرا اینجوری شدم، دلشوره گرفتم، یاد این میفته دو روز پیش مثلا یا دیروز یه کاری کرده بود. خب بحث رو یه بار مرور کنیم ببینیم به کجا رسیدیم. دیروز داشتیم گفتگو میکنم آقا شهر خیلی شلوغه، همه دارن میگن نمایش میدن، میری میخوای یه چیزی مقاله پیدا کنی، هشت تا چیز دورش پیدا میشه، اونو میزنی میری توی یه دونه خبر میزنی میری تو زندگی، اونو میزنی میری توی سرنوشت یکیسی، بعد دفعه به خودت میان میری دو سه ساعت گذشت شدن نفهمیدی کجا رفتی. این کار تکرار میشه، جذابه جذابه. بعد دقت کنی دیگه هیچ وقت تو به خودت، به درونت، در آرامش خودت اصلا نه توجه میکنی نه احترام میذاری، به فهمت احترام نمیذاری، به شعورت احترام نمیذاری، به پیام های شخصی که برای تو میاد بی سر صدا، هیچ کس هم در جریان نیست، اونا هیچ توجهی نمیکنی، فراموش خود، یعنی در حالی که خودتو تو آینه میبینی، ست میزنی، لباس هارمونی رو رعایت میکنی، میای بیرون، میای بیرون حرفای خیلی قشنگ و مهم میزنی. این مثال من زدم یکی دو بار چون خیلی مثال مهمیه. بعد از فارغ التحصیل از مدرسه، اوایل انقلاب بود دیگه، ما تو خانواده زندگی میکردیم که به لحاظ سطح مالی خب از متوسط پایین تر بود و به لحاظ فرهنگی تو حاشیه بودیم، نمیتونستیم داخل تهران جایی داشته باشیم. خب اینا خیلی در واقع اثرگذاره، اینکه تو چه بافتی تو زندگی میکنی. من هیچ وقت خاطره از یه مجلس عروسی که تو سالن باشه نداشتم، عروسی تو خونه بود، یه غذایی میپختن مثل یه آشپزخونه چیزی غذا مثلا اون تو بیشتر میپختن، اونم تو ظرف میکشیدن دیگه، همون غذا بود، چیز خاصی نبود. اولین باری که من عروسی رفتم مال یکی از دوستان خودم بود یا حالا هرچی، رفتم سالون تعجب کردم، ندیده بودم عروسی اینطوری. رفتم سالون، بعد لباسم خب اون موقع لباسا اینجوری نبود، همه پیرن رو شلوار اینجوری بود دیگه، رفتم دیدیم آقا چه همه های کلاس و آدم حسابی و اینا، ما چه جلنبوری اومدیم تو اینجا، نشستیم دیگه نشستیم، ولی فهمیدیم که جای ما اینجا نیست، همه سطح بالا، حرفای سطح بالا، راجب جهان، راجب آینده جهان، راجب خیلی مسائل سیاسی بزرگ، مسائل اقتصادی مهم حرف می زدن. این واقعیت رو دارم به شما میگم، من هم مثل یه سوسک رو دیوار اون کنار نشسته بودم، اصلا جرأت نمی‌کردم این جمع با این عظمت. بعد زمان جنگ بود، من یه دفعه دیدم که یه تحرکی شد، همه بلند شدن، گفتم چی شد؟ دوباره مثل یه موشک زدن، آژیر کشتن. یه چند ثانیه گذشت نفهمیدم چی شده. این کسی که بغلم داشت میگفت، گفتم آقا ببخشید معذرت می‌خوام چی شده؟ گفت چی اعلام کردن برین شام. من اصلا تعجب کردم. خب اعلام کردن برین شام، خب چی شده مگه؟ ببینید توجه کنید، یعنی یه آدمی که نمیدونه، تجربه نداره، اصلا ندیده این صحنه رو. همین آدمایی که لباسایی که داشتن، کفشایی که داشتن، واکسایی که زده بودن، تیپایی که داشتن، حرفایی که میزدن اعجاب برانگیز بود، من دیدم اینا با شتاب دارن میرن به یه طرف. من رفتم به اونجا نزدیک شدم، گفتن یه میز غذا، دیدم نه اصلا یه شکارگاهی که دورش همه وایسادن، اصلا جای نفوذ نیست. گفتم حالا بالاخره بابا صاحب نشان کم آورده چیه؟ من یه چند دقیقه گذشت و هیجان ها فروکش کرد و رفتن. هم من نگاه کردم دیدم میزشون پره، پر غذاست. رفتم یه غذایی کشیدم و اومدم. خب خیلی ها ایستاده بودن، خیلی ها فلان کنار میز نشستم و یه کسی کنارم بود، گفتم آقا چی شد یه دفعه همه مضطرب شدن فلان بیسار؟ غذا که بود. گفت آقا جون این غذایی که تو میخوری که اینو کسی نمیخوری، مثلا قرمه سبزی. گفت اون غذایی که بود تو دیگه اونا رو ندیدی؟ آره اونایی که اول رفتن اونا رو خوردن. یعنی واقعا اینطوریه؟ ما یه استاد اخلاقی داشتیم به من گفت اگه رفتی جایی چیزی آوردن که خانوادت نمیتونستن بخورن، تو نخوری، هیجان زده نشی. خب به گرونی و به نمیدونم چی چی غذا غذا نخور و به اشتها غذا مال مفته، خودتو خفه کن، تناب مفته، خودتو دار بزن. شب عروسی رفتی عروسی، صبح با کلنگ باید بیدارت کنن، سر درد کلافه تا نصف روز تا این چیزی که بلعیدی یه کمی بره توی سیستم هضم، تو اصلا چشت باز شه. خب چه کاری بود کردی؟ درسته اینو میگن انسان. آره؟ بله انسان. ولی اون موقع عقلشو یه ریز گوشته رو شمعک که مزاحمش نشه، روز کارمو بکنم. این میشه فراموشی خود. ببینید فرق نمی کنه، منو عصبانی میکنه هر چه دهنم در میاد میگم. یه کسی زیبایی روی میاد، شهوت بر من غلبه میکنه. یه مال مفتی گیر میاد، یه پیشنهاد نمیدونم عجیب غریب میکنن، حرص میاد سراغ من، میرم سراغش. حسد میاد، کبر میاد، اینا همش میشه حجاب عقل، چه جمود جهل. اینا همون است که عقل من رو در واقع یه کاری میکنه، عقل سر جاشه ها، یه کاری میکنه من بهره نبرم. این عقل به درد من نمیخوره، خدا رو ببخشید میگم. میگه اصلا باش که نمیشه کنار آمد. وسط اون جایی که من نمیدونم برنامه‌ریزی کردم میخوام حال کنم، میاد یه چیزی میگه اصلا حال ما رو به هم میزنه. دنبال یه عقدی میگردم، دنبال یه آموزگاری میگردم، یکم با من همراه باشه. اینو خوب توجه کنید و سوء برداشت نکنید، خواهش میکنم. من دنبال یه آموزگارم، دنبال یه مربیم که اگه میخواد من یه چیزی بگه بگم اگه خستم بیاب نداره اینجوری، میگه مگه اونجور؟ میگه باشه اینم میتونه باشه. این آموزگار، این مربی خورنده منه، درسته؟ یعنی اون موقع که من آمادگیشو ندارم یه چیزی نمیگه حال منو بگیره، و وقتی میخوام باش لابی کنم بهش رشوه بدم یکم کوتاه میاد. من دنبال این میگردم، این همون هوش مصنوعی. بنابراین بچه‌ها بپرسیم ببینید چی میگن، ببین تست کنیم به هوش مصنوعی سی بدیم بهتون جواب میده. اینا که من میگم تمام اینا رو با مدلای مختلفش، اینا رو من تست کردم دارم میگم. رفتم سوال کردم، بنویسم من یک سنی هستم، سوال کردم جواب داده. همون سوالو کردم با یه دستوری من یک چیه هستم، سوال کردم یه جواب دیگه داد. نامرد اینجا جواب دادی که اگه من شیعه ام ناراحت نشم جای سنی ام. آخه حقیقت کدومه؟ ببین تو میخوای منو نگهداری، بیچاره تو گدای منی، تو گدای منی ولی منو گدای خودت کردی، یه جوری وانمود میکنی که انگار من به تو محتاجم. سوال کنی جواب بده، وقت یه دونه زیرش یه چیزی بنویسی، یه بهانه، یه بگین اگر اینجور من نمیتونم، من نمیتونم قرص بخورم، یه دیگه بهت میده، توصیه دیگه میکنه، من اصلا بعدم میاد، میشه مثلا شربت بدی، ورزش بده، هی میگه. شما میری دکتر، مثلا ما رفتیم دکتر، فرزندمون مریض بود، خب بعد آمپول بزنی، این آنتیبیوتیک قوی بود، گفتم آقا دکتر این اصلا آمپول نمیتونه بزنه، میترسه. گفتم خودت بگو. گفت دکتر گفت عزیزم الان موقعیتی هستی اصلا غیر از آمپول چاره ای نیست. گریه کرد. گفتم بابا جون کارش نمیشه کرد، ولی شما برای هوشمندسازی گریه کنی یه سه دیگه بهت میگه، درسته؟ و به زودی که نه، به زودی، همه الان اینطوری. من عقلم رو واگذار میکنم، شعورم رو واگذار میکنم، فوری سوال که میدن فوری میرم اونجا چتی‌جی‌پی‌تی میزنم ببینم چی میگه. ببخشید من کارم ارتباط با بچه هاست، با دانشجو هاست، دیدم تست کردم، سوال میکنی، مشکل رو میگی، مسئله رو میگی، نصب کنم بهت میگم. تو دریافت نداری، درک نداری، عقل نداری، ناراحتی، افسرده ای، به هم ریختی، مضطربی، فکر نمی کنی چرا؟ اینقدر خدا زیبا آفریده که وقتی مضطربی، به هم ریختی، فکر کنی چرا، یادت میفته چرا. ولی وقتی به خودت نگاه نمی کنی، به درونت توجه نمی کنی، خب همش بیرونی، اون چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، طرف رفته میگه که آقا مثلا من فرض کن سرفه میکنم، چرا سرفه میکنم؟ باشه، دکترای قدیم اینطوری بودن، وقتی میرفت میگفتی من این بیماری رو دارم، میپرسید که چی خوردی؟ من خاطرم هست، خدا انشالله همه رفتگان رو بیامرزه و هر کس پدر مادرش هست انشالله حفظ بکنه. من مادر رو بردادم یه دکتری، بعد رسیدیم دیدیم منم توی مطب هیچکی نیست، بعد تعجب کردم، مسکن دکترش علکی معرفی کردن، خیلی دکتر حاضقی، واقعا هم حاضق بود، خدا رحمتش کنه. رفتیم تو، من تون تون شروع کردم به حرف زدن، گفت چرا انقدر شما عجله داری؟ گفتم آخه وقت مریض بعدی رو نگیریم. گفت نه عزیزم، من برای هر مریض 20 دقیقه وقت میذارم، 10 دقیقه هم خالی میذارم که یه وقت بالا پایین شد، من برای هر مریض نیم ساعت وقت میذارم. یکی هم دکتر یه مریض رو اینجا میذاره، یکی تو اون کیوس، یکی هم میگه اونجا وایسا. خب با تو دکتری باید ببینیش. شروع کرد صحبت کردن، بعد مادر داشت مثلا دستم اینجوری در میکنه، گفتش که اخیراً توی مثلا یه ماه اخیر شما توی خونه کسی نیومده که مثلا توی زندگی وارد شه. سوالی میخوری. گفت ایشون چرا مثلا مادرم یه مدتی حالش خوب نیست، مادر با ما داره زندگی میکنه، برای چی میپرسی؟ بعد گفتش دور و برتون کسی نیست سیگار بکشه. بعد هی پرسید. یه سوالای خیلی قشنگ. حکیم، دکتر، طبیب. بعد نسخه داد. ببین میری دکتر بعد از این بپرسه. حالت به هم خورده. بعد بپرسه دیشب چی خوردی؟ دیروز چی خوردی؟ آخه من میدونم چی خوردی که من بتونم معالجه کنم. کجا بودی؟ چی تنفس کردی؟ داری سرفه میکنی؟ که بفهم عصبیه، بفهم مال قضاست، مال چیه. این از من گرفته شد. خب چرا این بحث رو گفتیم؟ شما نکتاش عرض کنم. از ارادت پیش ماه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. قرآن کریم میفرماید ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعه، من پیغمبر و اوصیاء من. مردم وقتی دعوت میکنیم بر بصیرت دعوت میکنیم، یعنی من اگر او رو به دین دعوت میکنم، میگم قیامتی هست، نماز بخوان، چه در اون بصیرت افزایی میکنم، یعنی به او شعور میدم، او میفهمه، رشد میکنه. کلامکم نور و امرکم رشد. شما حرف میزنید نور من میره بالا، شما توصیه که من میکنید رشد صورت میگیره. مثل گیاهی که شما کاشتین میبینید اصلا رشد نمیکنه. بعد مشکلش رو که میگن وقتی بهش رسیدگی میکنی درخت رشد میکنه و هم رکم رشد رشد. السلام علیک ایها الولی المرشد. سقیفه آمد جای امیرالمؤمنین علیه السلام رو گرفت، غصب کرد. چه کسی غصب کرد؟ یه آدمی که علم نداره. وقتی علم نداره به تو میخواد یه کاری رو بگه انجام بدی، چجوری میگه انجام بدی؟ با یه تحکمی میگه که بترسی، یا اگه از نزدیکانی با یه تطمیع بهت میگه که شل میشی. درسته؟ این دوتا ابزار اوناست. بخونید تاریخو. خب مردمانی که در این حکومت دارن زندگی میکنن به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که کسی بر شما حاکم شد که هیچ کاری نمیتونستین بکنید، اونا که نزدیک به حاکمیتن سیبیلاشون رو چرب میکنن، اونایی که مردمن اصلا جرأت ندارن حرف اضافه بزنن. درسته؟ اصلا عثمان مشکلش چی بود؟ یه درفتن اعتراض کنن و فلان، یه حرفا گفتش باشه من نامه می نویسم که این مثلا والی، این کسی که اونجا من گذاشتم مثلا این کارو بکنه، این کارو بکنه. اینا نامه رو گرفتن خوش برگشتن وسط رو گفتن واکن نامه رو چی نوشته؟ ما رفتیم اینو اعتراض کردیم و خیلی جدی این ترسید و من عوض میکنم والیو، نامه رو واکندن نوشته اینا رسیدن گردن همه رو میزنیم. این شد اینا برگشتن و اون قضیه برای عثمان پیش اومد و یه خلیفه کشیم که امیرالمؤمنین اصلا گفتن خلیفه کشی رو باب نکنیم، نه که عثمان آدم خوبی. خب ببینید یه جامعه اینا طراحی کردن، اینو خواهش می‌کنم خوب دقت کنید، جامعه طراحی کردن که عقل دیگه معنا نداره. مثلا عفل و تعقلون یعنی چی؟ غلط می‌کنی تعقلون، مثلا غلط می‌کنی تو فکر کنی. مسجد النبی نشسته بودم، یکی از این روح این چی میگن علمای وهابی اومد کنارم نشست، بعد خب فهمید من شیعه‌ام دیگه، بعد شروع کرد من گفت شما مشرک. گفتم برای چی مشرکی؟ گفت شماها مهر میزنی سجده میکنی مشرک، بر مهر سجده میکنی. گفتم خب شما مشرکی، شما بر فرش سجده میکنی. گفت نه، ما پیشانی بر فرش میگذاریم به کعبه سجده میکنیم. من گفتم ما پیشانی بر مهر میگذاریم به کعبه سجده میکنیم. این میخواستیم به مهر سجده کنیم، مهر میذاشیم جلومون. بعد گفت نه، شما مشکلتون این که زیر مهرتون عکس امیرالمؤمنین علیه السلامو گذاشتید، به او سجده میکن. من مهر تو جیبم بود در آوردم گفتم بیا این مهر من. گفت نه تو خیلی زرنگی، عکس امیرالمؤمنین اصلا لاش کار گذاشتی. گفتم خب بیا مهر رو بشکن لاش رو بگیر. میدونی چی گفت؟ گفت اینقدر حرف نزن، بحث حرام. گفتم من با تو بحث کردم؟ مثلا شروع کردم با تو حرف زدم؟ شما میدانید وقتی خلفا آمدن تحقیق حرام بود، سوال از قرآن حرام بود، بحث حرام بود. بریم بخونین اینا رو تاریخ. ببخشید وقتی این کسی اینو باب میکنه یعنی چی؟ یعنی بیشعور باش، یعنی سوال نکن، یعنی نفهم. بعد حضرت حاکم میشن میگن از حقوقی که من به گردن شما دارم، اگه جای چیزی رو نفهمیدی براتون گران بود توجیه نشد، وظیفتون بیان بپرسین، نه اینکه بین پشت سر امیرالمؤمنین حرف بزنید. نفهمیدی بیا بپرس بگم سلونی. اونا میگن نه نه بی خود میکنی میپرس. کی گفته بپرس؟ بریم بخونید خواهش میکنم تاریخ. سوال حرام است. یعنی چی سوال حرام است؟ خودم گیج میزنم. سقیفه خیلی کارا کرد، یکی از کارهایی که کرد این بود مردمو از اینکه از عقلشون استفاده کنن مردمو انداخت. این چه کارایی داره؟ عزیزم اگه تو برای خودت هویت قائل نباشی، شخصیت قائل نباشی، یعنی برای خودت این قائل نباشی که خدا یک رشته‌ای در تو گذاشته به اسم عقل که تو رو هدایت میکنه، اگه رشته اینو کور کنی تو آماده ای برای بردگی. حالا میارنت کربلا، اونجا وایسان چشم، این کارو بکن چشم، این میشه برده. کسایی که آمدن تو کربلا به قصد قربت خونه امام حسین بیذر، خوب توجه کنید، اینا اگه عقل داشتن دونه دونه صحنه های کربلا، عقل آدمو خراش که نمیداد، یه کاری میکرد که اصلا یه طرف تحمل نکنه. حضرت اومدن میگن برای چی منو میکشی؟ چی جواب نمیدی؟ من دینو جابجا کردم، کاری کردن هیچ جواب نمیدی، کسی زور میکرد هیچ جواب نمیدی. خب هیچ بگین دیگه، خب من دارم سوال عقلی میپرسم، فبما تستعین اون آدمی؟ خب برای چی خون منو حلال کردی؟ آقا اصلا من بعد لشکریان بعد همه اینا بعد این بچه که گناهی نکرده، این تشنه است آبش بدید. لذا شما تو کربلا با یه لشکری مواجهین که اصلا عقلشون رو به کار نمیگیرن. وقت اینجاست میبینید حضرت خطبه میخوانن، ببخشید یا ابا عبدالله من اینطوری میگم، هرس میخورن، میگن چرا گوش نمی کنید من چی میگم، نه اینکه چرا اطاعت نمی کنید، اصلا چرا نمیذارین تو گوشتون بره، من حرف غلطی دارم میزنم، بفهمین چیکار داری میکنی. بعد گاهی بین حرف حضرت داد میزنن، هلهله میکنن. حضرت قمر بنی هاشم وقتی سید الشهدا علیه السلام به حضرتشون میگن شما برید یکم آب بیاری، میان جلوی لشکر شروع میکنن به حرف زدن، اصلا هیچکی ککش نمیکشه، بابا شما آدمی، بابا یکی تون بلند نشد اون مثلا بگه عمر سر بابا میجنگیم وایسادیم هرچی، این که ربطی به جنگ نداره. بعد میگه اسبا بر جنازه ها تاخت برن، میگه خب بابا تموم شد جنگ دیگه، سرها رو از بدنها جدا کنید، بابا جنگ تموم شد، خیمه ها رو آتیش بزنید، برای چی زنان رو غارت کنید، برای چی در ذلت اونا رو به هم ببندین اسیر ببرین، برای چی تو بازار بچرخونید ببینن قیمت بذارن، برای چی تو مجلس اسارت رو تخت بشینید اینا اونجا ذلیل بشینن، خب سر رو چرا میذارید تو تش در مقابل اینا، خب بچهش اونجاست سرش اونجاست، برای چی؟ ببینید اینایی که من دارم میگم این برای چیا رو تمام مهمانانی که یزید دعوت کرده بود از کشورهای مختلف بهش گفتن بریم بخونین تاریخو، خیلی از اونا برگشتن به عمر گفتن عمر ما از دین تو بیزاریم، ما اصلا دینو ولش کن، این کاری که تو داری میکنی عقلی نیست بابا، ما آدمیم دیگه، ما فطرت داریم، ما عقل داریم، ما یه چیزی داریم، آخه این چه نکبتیه به راه انداختیم، ما یه چیزی از نواده مرکب عیسی مونده در نزد ما، ما قسمتی از ناخن پای اون مرکب رو گرفتیم، بریم بخونیم تو تاریخ، به اون تبرک میجوییم، اونجا دعا میکنیم مستجاب شه، تو اینجا پسر دختر پیغمبر رو سر بردی اینجا گذاشتی دارین افتخار میکنیم، چه کسافت کاری؟ این اتفاقی تو کربلا افتاد و اگر ما این مسیر رو بریم جلو همین اتفاق میفته. طرف آمده میگه آقا برای چی این همه عزاداری، برای چی این همه گریه فلان، هی میگه آقا عزیز من اگر عزیز تو رو کشته باشن، یکی کسی که تو دوست داری کشته باشن، اینجوری تو ناراحت نمیشی؟ یکم فکرت برد چرا؟ گفت خب اجازه بده بابا اینایی که به امام حسین دلبستن گریه کنن، تو چرا ناراحت؟ به تو کسی که صدمه ای نمیزنه. یه موقع میگن آقا میان بیرون داد و بیداد میکنن، نمیدونم بلنگوشون بلنده دسته را میزنن، ولش اونو من نمیگم، میگن با گریه و عزاداری چه مشکلی داری؟ عنایت فرمودین این میشه اون بحث عقل. عرضم تمام. حضرت عمودن یب نشبی این کن تباکی اندشایه پسر شد، اگه گریت در اومد فکر حسین ابن علی ابن ابی طالب، مثل که مادر یا پدر به بچه میگه مثلا بچه اسباب بازیش خورد شده، میگه ماما که گریه نداره، پس چی گریه داره؟ خونم خراب شد گریه کنم؟ نه اونم که گریه نداره، چی گریه داره؟ بر حسین گریه که آمد در کربلا قریب، تنها شما میگه قریب نمود، این همه لشکر داشت، دونه دونه رفتن در مقابل چشم حضرت جنگیدن. آقا ما ایسی میگیم اینجا ببینید امیر این سپاه ببین چه میکنند، هر کی میخواد بره میدان میاد پیش امام اجازه میگیره، امام تساهل میکنه عزیزم نرو، بعد که میره میدان حضرت رو صدا میدن، حضرت میره بر بالی میشه، بعد میگه آقا من وفا کردم خوب بود، حضرت میگه برای عزیزم. یه نفرم میخواد بره میدان، حضرت اجازه بهش نمیده. میاد میگه من سینم تنگ شده بابا، همه رفتن جنگیدن، اصلا من زاده شدم بیام اینجا بجنگم، من اصلا به این دنیا آمدم برای یاری تو. حضرت میگن این مدد تفرق اسیری، عزیزم اگه تو بری که اصلا لشکر از هم میپاشه، تمام میزن و بچه میترسن، تو هستی کسی جرأت نداره چپ نگاه کنه به خیمه. حالا اگه میخوای بری قبل رفتن برو کمی آب بیار. حضرت هم میره آب بیاره. من پیش خودم میگم دیگه آب آوردن که بر من چیزی نیست، ولی حسرت به دلش میمونه، به زمین میفته. سید الشهدا علیه السلام وقتی بر بالین او میره، خبر بنی هاشم نمیگه آیا وفا کردم، خجالت میکشه، میگه میشه خواهش کنم من رو به خیمه بر نگردوندم که کاری نکردم، من خجالت میکشم از بچه های تو، به خیمه برگردم. الا لعنت الله الا قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ین قلبون یا صاحب از بود.